سلام، من امیرعلی هستم و شما شنونده اپیزود اول از چهارمین فصل پادکست جافکری هستین. دقیقاً 6 ماه پیش و اواخر تابستون بود که ما با صحبت‌های دایی جافکری رو شروع کردیم. صحبت‌های ما راجع به اسکیپ روم که تمثیلی از زندگی واقعی بود، سعی داشت به ما و آدم‌ها کمک کنه تا بفهمیم کجای زندگی خودمون ایستادیم و برای چه چیز تلاش می‌کنیم. فصل اول جافکری به قدری روی من و مخاطبین جافکری تاثیرگذار بود که این چند ماه همش تلاش میکردم تا دوباره فرصت ضبط یک فصل جدید با دایی رو پیدا کنیم و کنار هم یاد بگیریم. توی این فصل قراره راجع به برنامه‌ریزی صحبت کنیم. اما چرا برنامه‌ریزی؟ سال قبل وقتی روی ایده برنامه‌ریزی به روش بولت جورنال کار میکردم، یک روز از دایی وقت خواستم و رفتم خونه‌شون تا کمی در مورد این سبک از برنامه‌ریزی با همدیگه صحبت کنیم. وقتی نکاتی که دایی برام توضیح میداد رو مینوشتم، با خودم فکر میکردم چرا تا به امروز در مورد اصول برنامه‌ریزی اینقدر بی اطلاع بودم. اگر این صحبت‌ها رو زودتر میدونستم خیلی بهتر برنامه‌هام رو میچیدم و طبعاً موقعیت کنونیم بهتر میشد. تو این چند ماه مدام دنبال یک فرصت خوب بودم تا با دایی همون بحث‌ها رو تو جافکری ادامه بدم. خوشحالم که بالاخره این فرصت فراهم شد و من یک بار دیگه اینجا کنار شما هستم. با من و دکتر سید محمود تارا همراه باشید. دایی جون سلام، خیلی خوش اومدین مجددا به جافکری. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه و تو یک فصل دیگه دارم شما رو میبینم.
خیلی ممنونم امیرعلی جان، منم خیلی خیلی خوشحالم که دوباره در خدمت شما هستم و شنوندگان عزیزت، و امیدوارم که این موارد هم، اگر اون موارد قبلی حداقل برای بعضیا یا خیلیا مفید بوده، اینها هم در ادامه اون بتونه به بعضیا کمک کنه.
حتما همینطور خواهد بود. دایی جون، می‌خواستم ازتون یه سوالی بکنم که تجربه شما از فصل اول توی جافکری چه شکلی بود و اینکه خودم یه فیدبک بهتون بدم. خاطره‌ای دارین از این اتفاق فصل اول تا به امروز؟
آره، خاطره که خیلی زیاده. البته من واقعیتش اینه که به خاطر اینکه فرصت نمی‌کنم که خیلی فیدبک‌ها رو چک کنم و با افراد و اینها تو شبکه‌ها و اینها صحبت کنم و اینها، خب به مراتب کمتر به من بیشتر منتقل می‌کنن که در واقع نتایجش چی بوده یا احساسات افراد یا فیدبک‌هایی که افراد دادن، از جمله خود شما که لطف می‌کنی و همیشه منو مطلع می‌کنی. ولی شاید یکی از بامزه‌ترین خاطراتش وقتی بود که ما یه جلسه کاری داشتیم توی کافی شاپی و نشسته بودیم و یه دفعه یه جمعی اومدن و یه دفعه همه با هم به من گفتن که سلام دایی، و چون اون جلسه کاری خیلی جدی بود و من یه دفعه حضور ذهن پیدا نکردم که اینها واقعا منظورشون اون داییه و همه اینا فکر میکردن که اینا خواهرزاده و برادرزاده های منن، و چند ثانیه طول کشید که من فهمیدم که منظور اونها اون دایی است. بلند شدم و خلاصه اونها خیلی اظهار لطف کردن و من داشتم تا مثلا 20 دقیقه بعد به اینها توضیح میدادم که این دایی با اون دایی فرق داره، و به هر حال جالب بود برام.
خیلی هم عالی، خیلی خاطره بامزه‌ای بود. از فیدبک هایی که حالا من میتونم بهتون بگم اینه که هنوز ما توی کامنت های جافکری، توی کست باکس، جای دیگه که من دارم، میگن دایی کجاست، دوباره بگیم با دایی صحبت بکنیم. و من فکر میکنم این علتش صحبت های خیلی خوبه شما فصل اول بود و اینکه خیلی کمک کرد، من جمله به خود من خیلی من درس گرفتم و هنوز هم دارم سعی میکنم از چیزایی که اون موقع از شما شنیدم استفاده بکنم و در زندگیم تاثیر بدم. توی این فصل همونطور که ما قبلا با هم قرار گذاشته بودیم، قرار هست راجع به برنامه‌ریزی صحبت بکنیم. راجع به اینکه برنامه‌ریزی اصلا چقدر لزومش هست توی زندگی آدم‌ها و چقدر ما باید به این مفصل از زندگیمون رسیدگی بکنیم. دایی، من میدونم که شما همیشه برنامه داشتین برای کارهای مختلفتون و چک‌لیست و اینها. توی فصل اول هم صحبت می‌کردیم، میگفتین یه وقتایی که من از سنین خیلی کم دارم برنامه‌ریزی می‌کنم. برای من همیشه سوال بوده که لازم همه برنامه داشته باشن برای کارشون، زندگیشون و اینها.
ببین امیرعلی جان، چون میدونی که من این داستان حیوانات و داستان زمین و اینها رو دوست دارم، یه نکته بهت بگم. روی کره زمین، توی جهان آفرینش، فقط روی زمین ما نزدیک 9 میلیون گونه موجودات اومدن. 9 میلیون گونه، نه اینکه 9 میلیون تعدادشون. یکی از این 9 میلیون گونه انسانه. یکی از این 9 میلیون گونه انسان. و یک چیز جالبی که خدا تصمیم گرفته اینه که همه اون 9 میلیون به غیر از انسان، اونا برنامه دارن. فقط این انسان رو خدا بهش گفته که من هیچ برنامه‌ای بهت نمیدم، خودت باید زندگی تو چیکار کنی، برنامه بذاری. این چجوری اتفاق افتاده؟ مغز همه موجوداتی که به دنیا میان، از موقعی که به دنیا میان، اینها پلن شده است، یعنی پروگرامش، برنامهش نوشته شده است. بنابراین شما اگه بچه یک ببر رو شما رهاش کنی، وقتی بزرگ میشه دقیقاً مثل پدر مادرش زندگی میکنه، میتونه شکار کنه، میتونه خیلی کارا رو بکنه. ولی وقتی میرسیم به انسان، یه دفعه نوزادیه، وقتی به دنیا میاد این مغزش صفر تقریبا، هیچ برنامه‌ای نداره. یعنی این حتی راه رفتنش رو هم نمیتونه خودش یاد بگیره به تنهایی. چرا خدا این تصمیم گرفته؟ من اونو نمیدونم. فقط نکته ای که هست اینه که پس کل زندگی یه موجود مثل انسان با چیه؟ با این برنامه‌ای که خودش میذاره. حالا ما میگیم که پس این برنامه رو کی بهش یاد میده؟ از کجا یاد میگیره؟ این سوالیه که در واقع ما باید بهش بپردازیم و تو این جلسات و اینها در موردش صحبت میکنیم. میخوام اول بگیم که ببین اصلا زندگی انسان بدون برنامه امکان نداره. یعنی ما همه فکر میکنیم که برنامه یعنی که حتما یک جای برنامه رو بنویسیم، ساعتش، زمانش و اینها، ولی نه، اصلا کل زندگی انسان بر اساس برنامه است. ببین من یه در واقع تیکه رو بهت بگم در مورد این که این چرا همه ما داریم همه زندگیمون رو با برنامه انجام میدیم. فقط تفاوتمون توی چیه؟ کیفیت برنامه ریزیمونه. بعضیا میگن که ای دکتر تو برنامه می‌ریزی، خب چقدر سخت. من دارم میگم مگه شما میتونی بدون برنامه زندگی کنی؟ ببین شما آشپزی میکنی، شما میری فرودگاه، شما برنامه میذاری برای سفرت، شما برنامه میذاری برای آشپزیت، هر کاری که میکنی فقط این رو بدون که مغز ما دو جور همه کاراش انجام میده از موقعی که از خواب بیدار میشه. یه مدل اینه که بر اساس اون برنامه‌ای که ما بهش قبلا دادیم کار میکنه، یعنی رو عادت‌ها، یا اینکه بهش بگیم چی کار کنه که برنامه چی میشه، میشه روزانه و هفتگی و اینها. غالب ما عادت نکردیم اینو بنویسیم، ولی تو مغزمون هست. الان شما چجوری میری دانشگاه، چجوری میری امتحان میدی، چجوری میری سر جلسه کنکور، چجوری میری یه سفر، مگه نباید برنامه بریزی، بلیط رو اول بگیری، بعد بری سر زمانش بری، همه این کارا رو بکنی؟ اینا همش برنامه است. اصلا یادمون باشه که زندگی بر اساس دو تا برنامه است، یک عادت ها، یکی هم چیه؟ ما بهش میگیم فرمان ها. فرمانو یعنی من باید به خودم فرمان بدم که پاشم از خواب، وگرنه پا نشم میرم تو همون زمانی که تقریبا عادت کردم پا میشم. پس همه زندگی شامل این دوتاست، عادت و فرمان. حالا امیرعلی به این نکته توجه کن، من میخوام چند تا اصل رو بهت بگم که میخوام توی این قسمت اول اصلا در مورد این که برنامه چی هست و برنامه‌ریزی چیه یک مدار یاد بگیریم، بعد بریم سراغی که حالا برنامه بریزیم. چند تا اصل رو میخوام بهت بگم که اول هر کسی میخواد برای خودش برنامه بریزه، حالا من گفتم که همه ما داریم برنامه میریزیم، فقط ما یه مقدار مرتبتر برنامه بریزیم، که این چند تا اصل خیلی کمک میکنه. من چیزایی که خودم یاد گرفتم رو بهت میگم، ببینی که اینها به درد شما یا شنوندگان اینها میخوره یا نه. اون بحث اولی که گفتم، اصل اول اینه که ما قبول کنیم که مغز فرماندهی ما خالیه. یعنی چی؟ یعنی که ما هر چی تو این مغز بذاریم همون جور عمل میکنه. این به چه معناست؟ ببین من توی کانادا که بودم یه دوره با یه خانم دکتری کار میکردم که این خانم دکتر کارش متخصص آموزش رفتارها بود به آدما. یک چیز جالبی که من از اون یاد گرفتم، یه دفعه فهمیدم که ما باید مغزمونم مثل همینجور که بدنمونو تربیت میکنیم، مغزمونم بهش در واقع بگیم که چه کار کنیم. بعد من به این خانم دکتری گفتم که چجوری ما باید مغزمون رو خودمون یاد بدیم؟ گفت ببین شما اینکه چجوری کتاب میخونی، چجوری یادداشت برمیداری، هر کاری که مغز انجام میده، حتی اینکه دستتو برداری بالا رو باید به مغز یاد بدی، وگرنه مغز انسان اینو توش کد نشده. ببین بچه رو در نظر بگیر، یکی از مهمترین بحثایی که ما تو برنامه ریزی تو جهان داریم، یکی از این آیتماش بهش میگن بیبی استپس. بیبی استپس یعنی چی؟ یعنی حتی ما کتابایی داریم در مورد بیبی استپس، اگر یعنی قدم‌های بچگانه. قدم‌های بچگانه یعنی چی؟ یعنی که وقتی بچه میخواد راه بره، حالا انشالله خودت بچه دار میشی میبینی، خب این بچه که اینجوری نیست که مثلا بگیم بابا پاشو، اینم پاشه، بودو بودو بیاد به سمتت. شما همینی که وایسته رو پاش، این میشه یه دنیا. مثلا دو ماه، سه ماه، پدر مادر تلاش، خوشحالی، ناراحتی که این زودتر پاشه بتونه رو پاش بایسته و اینها. بعد فکر کن که چند ماه مثلا شما با بچه کار میکنی که این قدم اولش رو بتونه برداره. وقتی که یکی از شادیهای پدر مادر اینه که این یک قدم رو برمی‌داره و این یه حرکت خیلی جدیه. مثلا من الان دو تا دخترم مثلا این خاطره این که اینا قدم اولشون رو برداشتن، این چیه؟ این خودش یه دنیاست. بعد یواش یواش مثلا دو سه قدم برمی‌داره بعد میفته مثلا. ولی شما میدونی که این راهیه که باید طی کنه. مثلا اینجوری نیست یه قرص بخوره مثلا این مثل موشک راه بره. وقتی که به این فکر می‌کنی که چیو داریم آموزش میدیم؟ داریم مغزش آموزش میدیم. مغز یاد میگیره که چجوری با همه این عضله‌ها و استخوان‌ها کار کنه که یواش یواش راه رفتن رو یاد بگیره. پس مغز ما کد شده نیست برای این قضیه. ما خیلی از حیوانات داریم که نزدیک مثلا 30 ثانیه بعد از که به دنیا میان پا میشن راه میرن میدونن اصلا. ولی ما مغزمون چیه؟ تو این بحثا خالیه. حالا این بیبی استپ چند تا نکته رو به ما میگه. مهمترین نکتهش اینه که مغز ما برای تقریبا همه چی خالیه. پس اینی که ما تو زندگی چجوری کار کنیم باید به مغزمون یاد بدیم و این یاد دادن به مغز زمان میگیره. ما باید یاد بگیریم با مغزمون صحبت کنیم و این بیبی استپ هم یادمون باشه که و این صحبت کردن با مغز خودش یه هنره. این مغزه وقتی یاد گرفت بعد حالا چیکار میکنیم؟ میتونی ازش استفاده کنیم. پس قبل از اینکه شما برنامه بریزیم برای مغزتون باید اول یاد بدین به مغز که تو باید اینجوری کار کنی، اینجوری عمل کنی، من به دستور دادم اینجوری بکنی. بیبی استپ به ما میگه که یادت باشه شما روز اول که گفتی این گوش نمیکنه ها. مثل اون بیبی استپ شما بگی بچه بلند شو راه برو، این نمیاد راه بره. شما باید یواش یواش این مغز رو چیکارش کنی؟ آموزش بدی. پس مغز ما اونقدر پرفکت عالی نیست، خالیه. پس هر کارم بکنی چیه؟ شما بهش یاد میدی. این پس شد اصل اول. اصل دوم اینه که یادمون باشه یاد گرفتن زمان میبره. ما خیلی دوست داریم که همه چیز رو ما میگیم قرصشو بخوریم. ما به بیمار میگیم که ببین برای لاغر شدن و اینها شما باید این کارا رو بکنی. بیمار میاد زانوهاش داغون شده، ستون فقراتش داغون شده و اینها. این به خاطر چیه؟ به خاطر چند تا چیزه. یک، تحرک کم داره و دوم هم این که وزنش خیلی زیاده. خب این وزن زیاد روی یک موجود کم تحرک باز میشه مفاصل شروع کنن تیکه تیکه شدن. اصلا وقتی مفاصل رو نگاه میکنی اصلا کل اون قزروفاش و اون قسمتایی که باید صاف صاف باشن و رو هم برن و اینها، اینا شروع کردن ترک برداشتن و این ترک‌ها به هم گیر میکنن و باعث میشه که شخص موقعی که میخواد راه بره میخواد از جاش بلند شه، به خصوص تو سن بالا این خیلی رایجه، اینا به شدت درد میکنن. نکته اینه که اینها باید شروع کنن چند تا کار انجام بدن. یکیش اینه که وزنشون رو اول کم کنن. وقتی شما بهشون میگی که خب وزن رو کم کن، ما هممون میدونیم که وزن کم کردن یه کار راحتی نیست. همه اینا اولین سوالی که میکنن میگن آیا دکتر یه قرصی نیست که در واقع این وزن رو کم کنه سریع و اینها؟ چرا ما همه عادت کردیم به این شورتکات ها، به این میانبرها که بدونی که وقت بذاریم یه دفعه مسائل حل بشه. خیلی هم خوبه ها، فقط اگه یادت باشه توی اون در واقع فصل اول یه جمله‌ای رو من گفتم،
به موفقیت هیچ راه میانبری
نیست. آره، راه میانبری نیست. اگر کسی پیدا کرد حتما به من خبر بده. اصل دوم چی بود؟ اصل دوم اینه که زمان میبره و این زمان رو یادمون باشه. اگر می‌خوایم که برنامه‌ریزی و برنامه محور بودن رو یاد بگیریم باید با زمان پیش بریم. اینجوری نیست که شما یه دفتر برنامه‌ریزی بذاری جلوت و بگی من از فردا برنامه می‌ریزم، بعد شما یه برنامه بریزی برای صبح تا شبت و شما بشی روز دوم یه آدم برنامه ریز. یه مثال برات بزنم. یه دفعه من رفته بودم باشگاه از سواری، این بچه‌ای که اونجا بودن و اینها مثلا دوستا بودن اینجوری میومدن، یه اسب مثلا سیاه زیبا میومد و بعد این از دور میپرید روش و این با سرعت میرفت و بعدم گفتم چه ساده است. اومدم گفتم مثلا مجید بذار من برم و اینها، بعد این اسبه که اومد منم اومدم چیکار کردم مثلا همون بپرم بالا و گفتم الانم دیگه اسبه میره و اینها. خلاص همونجوری که پریدم اونم از اون منو انداخت اون و پخش زمین. حالا نکتهش چی بود؟ بعد اینا گفتن که اونجوری نمیشه، یواش بیا و اینجوری بذار پاتو اینها. بعد من رفتم روش این اسبه نمیرفت اصلا، هرچی بعد اینا اومدن میگرفتن این نمیرفت. بعد اون مربیه اومد گفت که ببین این اسبا خیلی موجودات باهوشی هن، اولین نکتهی که هست اینا میگن سوارشون رو تشخیص میدن. میگفت این اسبه تشخیص داد تو چقدر ناشی و نواردی. و بعدم اینه که اسب خوشش نیاد بعضی وقتا اصلا باهات همکاری نمیکنه. حالا نکته ای که من از اون یاد گرفتم، بعد گفتم خب من چقدر طول میکشه الان من با این صحبت کنم، باید چی بهش بگم؟ گفت که شما باید چند ماه بیایی که فقط بتونی بین خودت و اسب ارتباط برقرار کنه.
و میگن خیلی هم زیباست ارتباط انسان و اسب.
آره، حالا یک چیز جالب تر این بود که اون میگفت که من 35 ساله اسب سوار حرفه‌ای مسابقات بود، میگفت که من هنوز احتیاطات لازمو میکنم که یه اشتباهی اگه بکنم این اسب چیه؟ یه دفعه عصبانی میشه، یه دفعه خارج از کنترل عمل میکنه و اینها، برای یه اسب سوار حرفه‌ای. خب اینو برای چی میخوام بهت بگم؟ برای اینه که یادمون باشه. من یه چیزی که تو این قضیه یاد گرفتم اینه که این ارتباط بین ما و اسب ما که حالا بعد بهت میگم که جریانش چیه، اینه که این زمان رو احتیاج داره. یعنی ما یاد بگیریم که با خودمون صحبت کنیم و این یاد گرفتن منجر به اینشه که بتونیم کنترل کنیم خودمون رو، بتونیم با خودمون فرمان بدیم و بعد بتونیم فرمانمون رو اجرا کنیم. اصل سوم، امیرعلی، من یادم میاد که مثلا توی موقعی که مثلا نوجوان بودم و جوان بودم و اینها، یه دوره تصمیم گرفتم که خیلی زود پاشم. ببین، من دوره دبیرستان میرفتم درس میدادم به بچه‌های دیگه، بعد یک سری چون سرم شلوغ بود و اینها، تصمیم گرفتم یک سری کلاسامو بذارم مثلا ساعت 4 و 5 صبح. بعد موقعی مثلا به خصوص کنکور و اینا این کار زیاد میکرد. برای اینکه این موقع شروع کنم پاشدن، یه دفعه با خودم گفتم خب از فردا 4 صبح میشم، خیلی هم خوب. بعد صبح روز بعد هر کار کردم دیدم نه، 4 صبح سخته پا شدم. و خودم گفته بودم 4 صبح پاشم، ولی نمیتونستم پاشم، دیدم خیلی سخته. یعنی یک روز پا میشدم، یه روز دیگه نمیتونستم. یه چیز جالب خودم پی بردم، یه دفعه یه سوالی برای من پیش اومد که من مگه چند تا هم که من خودم تصمیم میگیرم ولی خودم انجام نمیدم. یک مدلی تو ذهنم یه دفعه شکل گرفت که گفتم مدل من دو نفره، اسمش گذاشتم من و من. یه منه اون منیه که فکر میکنه که چیه، چه کاری رو باید انجام بده، چه کاری درسته. یه منه اون منیه که اون اسب است که باید انجام بده کار رو. و احساس کردم که اون منه، من باید خیلی باش کار کنم که چی کارش کنم، بتونم کنترل کنم. همه رو تجربه من، ببینم امیرعلی، من داره 50 سالم میشه، تو همه این سالها و همه اون شنوندگان عزیز میخوام اینو بگم که ببین، هنوزم که هست من دارم تلاش میکنم که بتونم این کنترلر رو رو اون من دیگه به دست بیارم. هر چی که این رابطه من و من رو شما بهترش کنی، این بحث برنامه‌ریزی و مغز برنامه‌ریزی رشد میکنه. حالا یک چند تا مثال بزنیم. من به بچه‌ها میگم که، یا به دوستا و اینها میگم، برای اینکه بفهمین رابطتون چجوریه، یک چند تا آزمایش ساده بکنیم. اگر ازتون بپرسم بگم که فردا ساعت 10 اینجا باش، شما هم بگی باشه من ساعت 10 اونجا، ساعت چند اونجایی؟ اینو مثلا خارجی‌ها بهش میگن که ساعت 10 ساعت چنده؟ یعنی چی؟ یعنی شما میگی من ساعت 10 اونجا هم دیگه، منم باید ساعت 10 قرار گذاشتم. چقدر از افراد ساعت 10 اونجا هم؟ حالا اگر بگی که، فکر کن تو خانواده، بگی که من از فردا دیگه غذامو نصف میکنم، چند نفر حرفتو باور میکنن که تو این کارو میکنی؟ خودت چقدر حرف خودتو باور میکنی؟ بگو از فردا من دیگه میرم ورزش، چند نفر از ما اینجوری میگیم و شروع میکنیم ورزش؟ بگو از فردا هر کاریا، آقا من از فردا شروع میکنم روزی 10 تا کتاب خوندن. من اینو خیلی میشنوم دیگه، یکی میاد مثلا صحبت میکنه میگه آی دکتر من از فردا دیگه میرم این کارا رو میکنم، منم یه لبخندی میزنم، دعا میکنم و اینها و امیدوار میشم. فقط نکته اینه، یادمون باشه این شناخته خیلی مهمه، و اون اینه که اولا ما بدونیم بین این من با اون منه خیلی فرق میکنه. اون منه کارهای خوب و اینا رو میدونه ها، یا میتونه بهش فکر کنه، فقط یه من دیگه هست ما باید چیکار کنه، کاری که شما بهش میگه انجام بده. این اون سختی اول کاره. این نکته رو از این لحاظ گفتم که به این قضیه توجه کنیم، و اون اینه که اول این تیکر رو در نظر بگیریم که این من دومه یه سختی داره که من اسمشو توی اصل چهارم میذارم. اصل چهارم اینه که یادمون باشه هر حرکتی انجام میدیم، هر حرکتی یه مقدار توش استرس هست، و یادتون باشه که استرس قدم اول بزرگ شدن. یعنی چی توی این قضیه؟ چرا برنامه‌ریزی سخته؟ این قسمت رو همیشه من میگم که یه اصطلاحی براش میذارم، بهش میگم استرس آغاز یا استرس تغییر. من دیدم علی اتابکی هم خیلی قشنگ به این اشاره کرده و اینها. این استرس تغییر یعنی چی؟ یه دفعه به در مورد دایره صفر گفتم. دایره صفر یک دایره که شما میری میشینی اونجا، هیچ کاری نمیکنی، هیچ کاری مطلق نمیکنی، سعی میکنی حتی نفسات هم کم کنی. خب حالا از اون دایره صفر کسی میتونه خارجت کنه؟ نه، اونجا میشینی اصلا هیچ تکونی هم نمیخوری. ما هممون یه دایره صفری داریم که بهش میگن اون دایره راحتی، یعنی کامفورت زون بهش میگن. دایره راحتی چیه؟ دایره که هیچ کار نکنیم. از اون دایره بخوایم خارج بشیم میشه تو سیستم بدنی ما استرس. این استرس خیلی ها با اون حس منفیش میشناسن. ولی یادمون باشه هر وقت میخوایم یه کاری بکنیم بدن ما میاد ضربان قلب رو یه مقدار میبره بالا، ریه ها رو یه مقدار سرعتش میبره بالا، بدن رو میبره تو حالت آماده باش. خیلی ها این حس اول رو دوست ندارن، یعنی حس تغییر رو دوست ندارن، حس این که باید برنامهشون عوض بشه. چرا؟ یه اشکالی که داره این مغز ما رو همزمان خیلی فعال میکنه. این اشکال مغز خیلی فعال شده اینه که یه حس نگرانی هم توش ایجاد میکنه. آدمایی که یه مقدار این رو تربیت کردن باعث میشه که حس نگرانیشون کمتر بشه و حس امیدشون بیشتر باشه. تو روزای اول که ما یکم به اینا عادت نداریم، اینه که حس نگرانیامون اینقدر زیاد میشه که شروع میکنیم یک سوالاتی که مثلا من وقتی از خواب پا میشم ساعت 4 صبح میگم که خب من برای چی باید پاشم؟ اگه بعد خوابم برد وسط کلاس‌ها چی؟ و این جور سوالات که این نگرانی‌ها همیشه چی میشن؟ اون قسمت موفقیت‌آمیز ماجرا برای اون من دوم است. که بعد شما میگی که حالا پس امروز رو بخوابم، از فردا شروع میکنم. برای چیه؟ برای اون بحث کامفورت زون است. اون دایره آرامش ماست. دایره آرامش ما عامل همه چیه؟ اون بدبختی‌های ماست. اینه که ما نمیخوایم از اون در بیایم بیرون. برای اینکه بخوایم برنامه‌ریزی کنیم یادمون باشه برنامه‌ریزی یعنی یکم در اومدن از اون کامفورت زون. و یادمون باشه شروع برنامه‌ریزی با یک استرس مفیده. اینو بهش میگن استرس بزرگ شدن. هر وقت اون استرس رو گرفتی یعنی اون هیجان اولیه برات اومد، یعنی که تو آماده شدی برای یه بزرگ شدن. و نکته آخری که اینجا میخوام بگم اینه که توی چرخه همه برنامه‌ریزی در مورد یه موضوع بسیار مهمه به عنوان اصل پنجم، اینه که من بهش میگم کنترل و فرماندهی. ببین کنترل بالاترین چیزیه که انسان توی زندگی بهش میرسه. ما خیلی شنیدیم که خود کنترلی، سلف کنترل در بحث‌های روانشناختی، در همه بحث‌ها و اینها. چرا؟ ببین خود کنترل یعنی همینی که شما بتونی اون منه رو مدیریت کنی، یعنی خود کنترلیت خیلی خوبه. تو برنامه‌ریزی یعنی که من چجوری خودم رو کنترل میکنم و میتونم که اون حرفی که میزنم و تصمیمی که میگیرم رو تصمیمم وایستم. کنترل یعنی که من میگم من ناهارم رو ساعت 2 میخورم و شما ساعت 2 ناهارتو بخوری به همین راحتی. حالا یه وقت هست میگید نه ساعت نه، موضوع اینه که من امروز این کتابو باید تموم کنم. یه تصمیمی گرفتی دیگه. کی این تصمیم رو گرفته؟ اون من اولی. کی باید انجامش بده؟ اون من دومیه. برای اینکه من دومی انجام بده این کارو باید کتابو بیاره، بره یه جایی بشینه، بتونه بخونه، بتونه بفهمه، همین کارا رو باید بکنه دیگه. اون من دوم باید بکنه. من دومه به جای اینکه بخوابه این کارو بکنه باید از کامفورت زونش در بیاد دیگه. اذیت باید بشه. باید چیکار کنه؟ بشینه، قبلا که عادت نکرده که کتاب بخونه. تو کتاب خوندن ممکنه مغزش هزار جا بره. همه اینا رو باید اون من دومه بکنه. یعنی اون چیه؟ اون اسپه باید انجام بده. این اسپه رو ما به این راحتی نمیتونیم به کنترل خودمون در بیاریم. پس اگر ما در طول زمان بیبی استپ یواش یواش حرکت کردیم و یواش یواش شکار کردیم این کنترل رو، تونستیم اول با من دومه یکم دوست شدیم و بعدم شروع کردیم. فرق این دوستیه اینه که یاد گرفتیم که یه مقدار بهش فرمان بدیم. یاد گرفتیم وقتی فرمان دادیم مواظب باشیم این فرمان ما رو حتما انجام بده و در طول زمان تونستیم این کارو هی بهتر و بهتر بکنیم. ما میگیم این فرد داره بزرگ میشه، یواش یواش اون استرسای بزرگ شدن رو تحمل میکنه، داره دلش بزرگ میشه که آماده بشه برای برنامه ریخته. میخوام برگردم به اون بحث سوال اولی که داشتی، اینی که آیا باید هممون برنامه داشته باشیم براش، یعنی زندگیمون، برای کار شخصیمون؟ گفتیم که اصلا انسان بدون برنامه اصلا نمیتونه زندگی کنه. یعنی همه برنامه دارن. فقط فرق آدما توی این قضیه چیه؟ اینه که چقدر برنامه دارن، برای چه حجم از کار و چقدر زمانشون رو مدیریت میکنن و چقدر مسلطن به زندگیشون برای اینکه بتونن برنامه‌های بهتری داشته باشن. همیشه میگم فرق آدما اینه که چه مقدار کار در روز انجام میدن، با چه کیفیتی و چقدر زمان میبره کاراشون. و کل برنامه‌ریزی فرقش تو ایناست. پس همه برنامه می‌ریزن، فقط اونی که میاد این کارا رو انجام میده میگیم این در ماه میتونه این مقدار کارا انجام بده، با این کیفیت انجام بده و تو زمان بهتری، وگرنه همه برنامه ریزه.
یه جورایی داشتم اینطوری برداشت میکردم از صحبتتون که چه بخوای چه نخوای در نهایت تو در طول زندگی توی برنامه‌های مختلف شرکت داری، ولی غالب این برنامه‌ها ممکنه از بیرون به تو تحمیل بشن دیگه. مثلا یک شرکت هواپیمایی به تو میگه که فلان ساعت پشت این مثلا باجه باش تو فلان فرودگاه واسه اینکه پروازت رو انجام بدی، یا داروخونه میگه واسه اینکه مثلا بتونی از من خرید بکنی از این ساعت تا این ساعت من باز هستم. در نهایت ما درگیر سری برنامه‌های بیرونی میشیم، با برنامه برنامه خودمون میتونیم به همه این وقایع انگار مسلط باشیم. من میخواستم ازتون سوال بکنم که کلن برنامه داشتن و برنامه مند بودن چقدر پرسه سختیه؟ یعنی آیا برای شما خود شما بعد از این همه سال هنوز سخت هست؟
نکته خوبی رو گفتی. واقعیت اینه که من از اون وره دیگه الان برنامه نداشته باشم خیلی سخته برام زندگی، خیلی سخته. ولی یادت باشه من فکر میکنم که برای همه افراد برنامه داشتن در نهایت وقتی بهش عادت کنن کار بسیار ساده‌ایه. فقط یادت باشه اینی که آدم یاد بگیره که برنامه محور و برنامه‌ای باشه تو زندگیش، اون قسمت بزرگ شدنشه که مقدار زمان میگیره. من یه سوال بهت بگم امیرعلی، برای اینکه این رو با یک دیدگاه دیگه نگاه کنی. ببین کنکور سراسری رو فکر کن، چند نفر به کنکور دیر میرسن؟ شما ممکنه هر جایی باشی ولی باید خودت سر اون ساعت به جلسه کنکور برسونی. نگاه کن اگر بپرسی از یا بری آمارا نگاه کنی، افراد زیادی نیستن که به کنکور دیر میرسن. هستن ها، ولی خیلی زیاد نیستن. حالا یه مثال ملموس‌تر، به یک پرواز، یعنی پای پرواز، چند نفر پروازشون دیر میرسن؟ تو بعضی از پروازها ما کسی رو نداریم، تو بعضی از پروازها یک نفر دو نفر اینها. حالا اگه همین افراد رو بگیم ساعت 8 یه جا باشن، چند نفرشون سر وقت میان؟ این سر 8 اونجا. چرا اینو فرق میکنه؟ مگه این افراد همون افراد نیستن؟ یه نکته مهم اینه که خیلی وقتا مغز ما انتخابی عمل میکنه توی بحثا. این یعنی که ما چیکار میکنیم؟ یعنی اگر وقتی که بخوایم خیلی هم میتونیم چیه طبق برنامه عمل کنیم. و اون باور بزرگی که ببینیم اون من دوم کسی غیر از من نیست. یکی از اشتباهاتی که ما میکنیم اینه که ما چون با اون منه خیلی ارتباط برقرار نکردیم اینطوری شدیم. ببین ما هممون یک کپیرای خیلی خوبیم. یعنی چی؟ یعنی دوست داریم یکی دیگه به ما برنامه بده، یکی دیگه به ما نسخه بده. ما میریم پیش پزشک، پزشک به ما میگه که چیه، داروهات چجوری بخور، چجوری وزنت کم کن، همه اینها. و ما یاد گرفتیم طبق همون دستورالعمل. هیچ وقت فکر کردیم چرا سه بار در روز من دو بار در روز میخورم؟ به اینا که فکر نمی کنیم که. حالا فکر کن که یکی ما بگه که آقا راه موفقیت اینه که شما باید مثلا صبح ساعت 8 صبحانه تو بخوری، ساعت 12 و اینا. اینا مال وقتیه که چیه؟ ما داریم یه برنامه رو کپی میکنیم تو ذهنمون اینا. خیلی از ماها راحت کردیم خودمون رو که موفقیت رو اصلا زندگی رو کپی کنیم از بقیه. ولی چقدر خوبه که ما یه روزی، اشکالی نداره، همونجور که قبلا هم اگه یادت باشه بهت گفتم، اشکالی نداره کپی کردن راه و روش برنامه های زندگی تو مراحل اول، ولی کنترل وقتی به دست میاد که شما به مغزت برنامه بدی، بگی که من تصمیم گرفتم که 5 کیلو کم کنم و این کار خواهم کرد، من تصمیم گرفتم که روزی اینقدر حتما مطالعه کنم و این کار رو بکنی، نه اینکه حتما یکی دیگه و یه الگوی دیگه بهت بگه. این ارتباطه رو اگه برقرار کنی تو قسمت اون بیبی استپش یه مقدار سخته. بچه بعد از که راه رفتن یاد گرفت، هی بهش سوال میکنی مثلا پسرم دخترم راه رفتن برات خیلی سخته؟ خنده دار میشه دیگه. الان شما رانندگی میکنی، میشه یکی بهت بگه رانندگی برات خیلی سخته؟ ولی اون مرحله‌ای که رانندگی رو یاد گرفتی، راه رفتن رو یاد گرفتی، قطعا راحت نبود. پس میخوام خلاصه جواب سوالتو اینطوری بگم که برنامه داشتن، برنامه محور بودن خیلی ساده است و خیلی خوشاینده و لذت بخش. اصل اولش تو این بحث برنامه داشتن اینه که یه آرامشیه که شما میدونی همه کارا سر وقت انجام میشه و کارات مطابق اون چیزی که پلان کردی پیش میره و این بالاترین آرامشی که یه انسان موفق تو زندگیش داره. برنامه نداشتن از اون ور، چون شما نمیدونید که چقدر داره عمرتو تلف میکنه، چقدر داره از همه اون زندگی تو رو نگهت میداره و اینها، ممکنه که چون تو کامفورت زون هستی، تو اون زون آرامش هستی و اینها، خیلی احساسش نکنی. فقط باید بدونی که از اون وضعیت به این وضعیت یک مقدار باید سختی بکشیم، یعنی یه مقدار کار کنیم با خودمون که بتونیم به اون حالت آرامش دوم برسیم. من میگم همیشه باید از آرامش اول برای بزرگ شدن یه مقدار استرس بکشیم که به اون آرامش لایه بالاتر برسیم و امیدوارم که همه ما این سختیه رو تحمل کنیم.
امیدوارم. خیلی صحبتتون خوب بود. بین صحبتاتون در مورد اون استرس اولیه و اینا من باب تغییر یه جمله خیلی سال پیش خونده بودم، یک جایی میگفت برای کشف اقیانوس‌های جدید توی زندگیت باید جرأت ترک ساحل آروم زندگی خودتو داشته باشی. در مورد این برنامه‌ریزی و اینها، خب ما خیلی از آدم‌ها هستن بیرون که الان دارن گوش میکنن همین الان پادکست ما رو و برنامه‌ریزی دقیقی ندارن توی زندگیشون. شاید الان از همین صحبت‌های من و شما انگیزه بگیرن و بخوان که شروع بکنن، بخوان برنامه‌مند بودن رو، هدف‌مند بودن رو شروع بکنن. قدم اول چیه؟ چطور باید شروع کردیم برنامه ریزی رو؟
قاعدتا مهمترین سوالیه که آدم توی ابتدا میپرسه. فقط توی این اپیزود این اشاره رو بکنم. ببین ما سه مدل برنامه می‌ریزیم که اگه فرصت کنیم بعد این سه مدل رو با هم بازش می‌کنیم. یه مدل برنامه رو که بعضیا بهش برنامه هم نمیگن ولی توی مدلی که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم میشه مدل اول برنامه‌ریزی. مدل اول برنامه‌ریزی یعنی که شما یه برنامه‌ای رو یا برنامه‌ریزی زندگی تو طوری انجام بدی که کارا در نهایت انجام بشن. اینو بهش میگن برنامه‌ریزی برای انجام کارها. یعنی فقط بدونی چه کاری رو باید انجام بدی و اون کارا رو انجام بدی. همین البته مرحله خیلی خیلی مهمیه ولی این میشه چی؟ قدم اول، یعنی برنامه ریختن برای انجام کارها. یه مرحله بعد یه دفعه میشه برنامه‌ریزی برای چی؟ برنامه‌ریزی برای عادت‌ها یا رفتارهایی که شما باید دیگه همیشه انجام بدی. یعنی برنامه‌ریزی برای این که بخوای حالا رفتارهای خوب رو تو برنامه زندگی شکل بدی. من بگم که من اگر بخوام یک چیزایی رو تو برنامه بذارم که تقریبا باید هر روز اونا تو برنامه باشه. مثلا بگم که خب امیرعلی مسواک می‌زنی دیگه؟ میگه آره دیگه دایی مسواکو که حالا اگه نمی‌زنی نگنجه ولی مسواکو که پس من میزنم. بعد میگم که خیلی خب پس قبل از غذا و اینا این کارا رو که میکنی، غذا هم که میخوری که پس اینها رو غذاهاتو سر وقت در واقع تو برنامه گذاشتی که سر وقت بخوری که معدت آماده باشه و اینها. بعد فعالیت هم که داری یه مقدار، مثلا یک مقدار فعالیت فیزیکی هم که گذاشتی برای خودت دیگه. میگه آره دایی مثلا 5 دقیقه هم هر روز راه میرم. میگم خب یک زمانی هم گذاشتی 5 دقیقه برای آرامشی یوگایی یا کار اینجوری؟ میگه آره اونم تو برنامه هم گذاشتم. بعد وقتی اینا رو کنار هم میذاریم میبینیم کلی عادت های خوب هست که ما باید هر روز اینا رو داشته باشیم. اینا شامل خوردن، شامل راه رفتن، شامل در واقع مطالعه است. خیلی عادت های خوبه که وقتی اینا رو لیست کنی میبینی خیلی هم زیادن. بعضیا لازم نیست روزانه باشن. مثلا میگی که امیرعلی به اون دوستت که خیلی دوستت بود زنگ زدی، میگی من مثلا 6 ماه زنگ نزدم. پس یه وقت هست توی این برنامه میذاری که زنگ زدن مثلا به این دوستای نزدیک هر چند وقت یه زنگی بهش بزنی. پس اینم جزو اون عادتای خوبه. سر زدن مثلا به پدر بزرگ مادر بزرگ جزو عادتای خوبه. پس اگه همه اینا رو کنار هم بچینیم میشه خودش یه پلنی از کارهایی که دیگه شما باید حتما انجام بدید. اینا رو بهش میگیم برنامه‌ریزی برای عادتای خوب یا رفتارهای خوب تکرار شونده و اینها. این خودش میشه یک چی؟ یک بحث دیگه، یعنی یه مدل دیگه. یه مدل بالاترش میشه چی؟ برنامه‌ریزی برای رسیدن به هدف. این 200 بالاتر شد. یعنی چی؟ یعنی که شما یه هدف میذاری، حالا یه برنامه میریزی که اون اولیه برنامه‌ریزی فقط برای انجام کارا بود،
مثل تو دو لیست روزانه.
آره آره، حالا بعد صحبت کنیم. یعنی مثلا میشه مثل یک تو دو لیست روزانه. ولی برنامه‌ریزی برای رسیدن به هدف، شما میگی که آقا من میخوام جایزه نوبل بگیرم. این دیگه اینجوری نیست که بزنی خب جایزه نوبل چک لیست، خب گرفتم یا نگرفتم. نه، بعد شما میبینی برای جایزه نوبل گرفتن که من باید 40 سال برنامه بریزم. این خیلی فرق کرد. میگی که آقا من میخوام چیکار کنم؟ نمبر وان مثلا فرض کن پادکست ها تو کشور، تو منطقه، اصلا تو جهان باشم. خب این اینجور نیست که خب بزنی تو چک لیست و یه اتفاق بیفته. اون دیگه میشه یه پلنی که یه مقدار مغز بزرگ میخواد، روح بزرگ میخواد، آدم بزرگ میخواد و اینها. پس این سه تا مدل برنامه‌ریزی که بهت گفتم، تو بزرگ شدنم که برنامه محور شدنم آدم همینجوری بیبی استپش روش میکنه. یعنی اینجور نیست که شما یه دفعه بیای برنامه اون مدل آخری رو بذاری بگی آقا من از امروز هدف میذارم و میرم به سمت هدف. یه مدل دیگه، اینا ستای در واقع ستا مدلیه که من روی تجربه تو این مدل ستایی میذارم. یه مدل میذارم خارج از اینا، نمیگم مدل چهارمه، ولی میگم یه مدل فرای ایناست که من بهش میگم برنامه‌ریزی برای زندگی. برنامه‌ریزی برای زندگی یعنی که یه برنامه‌ای باشه که دیگه کل زندگی تو در بر بگیره. من بگم ببین من چند سال زندگی میکنم و این برنامه برای کل زندگیه. من میشم امیرعلی که اینه آخرش اولش. اون برنامه برای زندگی یعنی که دیگه من همه روزام و هفته هام و اینا در قالب اون برنامه بزرگ است. اون همون پوستر است. یعنی که همه کارهای من در قالب اون چیه؟ اون پوستره که یادت میاد
تو فصل اول تصویرگر فردای خود.
آره،
باشه.
آره آره. خب یعنی که اون تصویر آخریه اون میشه برنامه‌ریزی برای زندگی. پس من اگر توی زندگیم پلن کردم که خب اول اینجا باشم، بعد اونجا باشم، بعد اونجا باشم، اون میشه برنامه برای زندگی. برنامه برای هدف نه، شما یه هدفو میذاری به هدفم میرسی دیگه، اون برنامه بسته میشه. ولی برنامه برای زندگی اون دیگه باید خیلی خیلی بزرگ باشی تو چرخه.
یه سوالی که برای من پیش اومد، حالا میتونیم اینو به عنوان سوال آخر مطرح بکنیم، اینه که به خاطر مشکلاتی که داشتیم، چه قبل کرونا مشکلات اقتصادی و تحریم ها، چه بعد از اون به خاطر خود کرونا که خیلی اوایلش که اصلا با این خونه نشینی ها و اینا شروع شد، بعد مردم کم کم اومدن توی کار، ولی همچنان اون فشار اقتصادی ناشی از کرونا و مسائل دیگه مردم رو خسته کرده، بیانگیزه کرده. خیلی از آدم ها واقعا روزاشون رو چه با بیانگیزگی شروع میکنن چه با بیانگیزگی تموم میکنن. داشتم فکر میکردم به بعضی از آدم ها که انقدر از زندگی و خودشون و وضعیتشون خستن، بخوام برم بگم که بیا شروع کن برنامه‌ریزی کردن برای زندگی تو. چقدر کار سختیه. در جواب فکر میکنی چی بهت میگن؟ فکر میکنم خیلی از آدم ها بهت بگم برو بابا، اصلا تو ایران برنامه‌ریزی؟ اصلا تو زندگی ما برنامه‌ریزی؟ مگه میشه ما زندگیمونو بخوایم با برنامه پیش ببریم وقتی که انقدر مسائلی داریم که خارج از برنامه بر ما پیش میاد و اصلا همه زندگیمونو میریزه به هم؟ با آدم هایی که هیچ انگیزه ای ندارن، حسابی ناامید هستن، منباب برنامه من بودن و برنامه ریزی چه توصیه ای میکنی؟
ببین امیرعلی جان، ما یه صحبتی کردیم تو یکی از اپیزودهای فصل اول در موردی که تو این چرخه، در مورد اون بحث انگیزه و اون امید اول برای شروع اینا. من یه اشارهی بکنم به یک شکل دیگه. ما اگر چند تا باور داشته باشیم به صورت کلی که توی چرخه برای شروع اول، این چند تا باوره رو بهش فکر کنیم و بعد فکر کنیم که حالا تو اینجا این به ما کمک میکنه یا نه. اول این باور رو داشته باشیم که ببینید اگر هر احساسی بخوایم برامون ایجاد بشه، ما باید اون احساس خودمون ایجاد کنیم، نه اینکه کسی دیگه ای برای ما ایجاد کنه. پس من اگر تو اون دایره صفرم تو اتاق بشینم و هیچ کاری نکنم، به غیر از حالتی که یه نفری بیاد و من رو منتظر باشم که یه نفری بیاد و اون فرشته خوشحالی من باشه و همه اینها، اگر من اون دایره صفر 5 سال بشینم یا 5 میلیون سال، باید قبول کنم که هیچ فرقی نخواهد کرد، اتفاقی نخواهد افتاد، مگر اینکه انتظار یه معجزه داشته باشم. پس این نکته اول به من میگه که اگر هر چی میخوای، یعنی دنبال شادی هستی، دنبال آرامش هستی، دنبال این هستی که انرژی بگیری، این انرژی رو باید خودت برای خودت ایجاد کنی، نه اینکه کسی دیگه این کارو برات بکنه. برای اینکه این کارو بکنی باید از اون دایره اول بلند شی. اینی که کدوم ور بری، اینم باید خودت تعیین کنی. بهت گفتم نگاه کن، خوشبختی یا بدبختی انسان اینی که بین اون 9 میلیون تا گونه، خدا هیچی پلن برات آماده نکرده، یعنی نگذاشته تو مغزت که شما از این مسیر میری، بعدش از اون یکی مثلا برنامه‌ت میگیری، اینجا میری این رشته رو تو دانشگاه میخونی، عاشق این میشی. این پلنا رو که ما نداریم تو ذهنمون که. تو الان عاشق کی میشی؟ کی برات پلن کرده این قضیه رو؟ ببین حیوانات همه چرخشون، یه فیلم خیلی زیبایی رو داشتم میدیدم مال این سیزنای در واقع برنامه‌ی حیات وحش و اینها به نام دنسینگ بردز. دنسینگ بردز خیلی قشنگه، من توصیه میکنم همه نگاه کنن. پرنده‌هایی هستن که توی یکی از این جزایر توی جهان هستن. من توصیه میکنم که حالا خیلی تعریفش نکنم که مزه‌اش حفظ بشه، ولی نکته اینه که شما میرید پرندگان بسیار زیبایی رو میبینید که مثلا طرف برای این که اون جفتشو پیدا کنه 8 سال داره برنامه میریزه، تلاش میکنه که بتونه بالاخره جفتشو پیدا کنه، ولی اینقدر که تعجب میکنه که این چرا اینقدر تلاش داره میکنه. مثلا میبینی یک پرنده کوچیک به اندازه گنجشکه، ولی یک بنای چند متری رو فقط درست میکنه در طول سالها که این بنا یکی از اون جفتایی که رد میشه اینو جذبش بشه و وایسته و این بشه جفت این. و نکته اینه که اینها پلنشون مشخصه برای همه، فقط ما برای ما پلن رو باید خودمون بریزیم. این هم خیلی خوبه، هم از اون ور دیگه شما ممکنه بگی که آقا کاش میشد همه اینا پلنش مشخص بود. پس دوباره میگم که برای اینکه هر کسی هم که فکر میکنه به نقطه صفر رسیده، باید بدونه که اون نقطه صفر هم بخواد از توش در بیاد، باید خودش بلند شه. ما افراد توی بیمارستانه روانپزشکی افرادی داریم که به همین نقطه های صفر میرسن، یه دفعه این باورم میکنن که دیگه خودشون هیچ کار نمیتونن بکنن. بهش میگیم که دستتو بیار بالا، بعد داری میبینی که انگار داره تلاش میکنه، دستش وایستاد، بعد مثلا داره تلاش میکنه، دستشو نمیاره بالا، دستش هم هیچ مشکلی نداره ها، ولی نمیتونه دستشو بیاره بالا که دست بده بهت.
یعنی به این نقطه رسیده که احساس میکنه اونم یک نفر باید بیاد بهش کمک.
آره دقیقاً. خب وقتی آدم به اینجا برسه، نگاه کن این همش مشکلش چیه؟ اون باور است. اون باوره رو ما اگر بهش اجازه بدیم که اینقدر قوی بشه، این باورا میدونی از کجا میاد؟ از اون من دومه میاد. اشکالش اینه، یعنی که ما اجازه دادیم اون من دومه هر چی تو کامفورت زونه، یعنی تو اون دایره آرامش بیشتر واینسته، و اجازه بدیم تکون نخوره، این اینقدر اون رو باور میکنه که دیگه احساس میکنه که هیچ کاری رو اگر نکنه بهتره براش و اینه که وقتی شما هم تو اون دایره صفر واستی دیگه انرژیت و همه چیز رو میذاری توی هیچی. به همین خاطر اون من توصیه‌ای که دارم توی چرخه مثل همه بحثایی که توی فصل اول کردیم اینه که ما قبول کنیم که این ما هستیم که کل اون اسکیپ روم رو مدیریت میکنیم، ما هستیم که اون فرمانده کل زندگی هستیم، ما هستیم که همون انرژی رو ایجاد میکنیم، ما هستیم که همین موجود بدون برنامه رو یه دفعه میکنیم یه موجود با برنامه، یا آدم ناموفق رو یه دفعه میکنیم یا آدم بسیار موفق. کی میکنه؟ ما خودمون میکنیم و فقط این باور است. اگر این باور رو یه مقدار کار کردیم روش و اون تصویر اون جایی که میخوایم بهش برسیم و خیلی زیبا و شفاف گذاشتیم و بهش علاقمند شدیم، شاید انگیزه بشه که حالا از جامون بلند شیم. حالا برای اینکه چجوری به اون برسیم، این برنامه‌ریزی‌ها چیه؟ کمک میکنه که حالا ما چجوری به اون برسیم. حالا انشالله توی جلسات بعد با هم صحبت میکنیم که ما چجوری انواع برنامه‌ها رو بذاریم که خب حالا اگه میخوایم کاری داشته باشیم، هدفی داشته باشیم یا عادتی، اون رو با اونها شروع کنیم و امیدوار باشیم که برنامه محور، اصلا اساس امید انسان تو زندگی همینه که اگه یاد باشه اون 4 تا رأس مربع زندگی رو هم که گفتیم، اون مربع وقتی می اومدیم به رأس دوم و سوم که میرسیدیم اینه که حالا اون وقتیه که تلاش بکنیم و اون برای اون هدفات برنامه بریزی و امیدوارم که همه ما این کار رو انجام بدیم.
خیلی ممنونم دایی، امیدوارم این صحبت‌های آخر خصوصا برای اون کسی که احساس می‌کنه بی‌انگیزه است و شاید منتظر یه معجزه است تلنگر حساب بشه. توی جلسه بعدی قرار راجع به چی با هم صحبت بکنیم؟
این تقسیم بندی که با هم کردیم در مورد مدل‌های برنامه‌ریزی و اینها اینی که اگه یاد باشه گفتیم 3 مدل، حالا مدل 4 رو ما اگر بذاریم کنار، اون 3 مدل برنامه‌ریزی هست که اون به تدریج ما بیبی استه باید اینا رو یاد بگیریم که بریم بالا. جلسه بعدی با هم دیگه در مورد چی صحبت می‌کنیم؟ برنامه‌ریزی برای انجام کارها. چجوری ما اینو شروع کنیم با روش خیلی ساده که بتونیم کارهای روزمرمون رو یواش یواش اول عادت کنیم که برنامه محور این کارو انجام بدیم.
خیلی هم ممنون دایی جون، مرسی برای صحبتاتون. امیدوارم این صحبت‌ها برای کسی که اهل برنامه‌ریزی قوت قلبی باشه و برای کسی که از امروز میخواد شروع کنه یک انگیزه. بهت پیشنهاد میکنم حتما اینستاگرام و کانال تلگرام جا فکری رو دنبال کنی. من اونجا با شما عزیزترین شنونده های دنیا بیشتر در ارتباطم. تا اپیزود بعدی، خداحافظ.